آوازخوانی که در سن 93 سالگی هنوز خواننده ارکستر است. ایلنا ایرج خواجه امیری با 93 سال سن هنوز می‌خواند و همچنان هم درست می‌خواند. این اتفاق کمتر در موسیقی دنیا رخ داده که یک خواننده بالای 90 سال همچنان با صدایی بی‌نقص و اجرایی اصولی بخواند. در موسیقی امروز که اغلب صداها از فیلترهای مختلف می‌گذرند تا قابل شنیدن شوند و دیگر آن قواعد مرسوم و آن مشکردن کردن مداوم و آن پژوهش‌ها و واکاوی‌های هنرمندان و آثار گذشته توسط نسل‌های بعدی کنار گذاشته شده، صحبت از موسیقی آوازی و حتی موسیقی‌های عامه‌پسند دشوار می‌شود. وقتی صدا به صدا نمی‌رسد و زمین پر شده از صدای خوانندگانی که حتی خواندن یک نوت را بلد نیستند، کنسرت‌ها پر از پلی‌بک‌ها و بازار صداسازی‌های عیار پایین داغ است. شنیدن یک صدای قدیمی با 93 سال سن به شنوند احساسی خوش می‌دهد و در این صداهاست که می‌توان اصالت و ریشه‌ها را حس کرد. دنیای دو روز جدید ترین اثر ایرج خواجه امیری است. ایرج خود درباره فعالیت همچنانش در 93 سالگی بر این باور است که خواندن حد و مرز نداشته و ربطی به سن و سال ندارد. او میگوید عشق به خواندن، عشق به زندگی، عشق به خانواده، عشق به مردم و عشق به موسیقی اصیل ایرانی باعث شده تا در این سن بخوانم و توصیه‌ام به خوانندگان جوانی که تازه پا به عرصه گذاشتند این است که مهمترین اصل داشتن صدای خوب است که حتما باید داشته باشند و در نهایت تلاش و پشتکار آنها موجب می‌شود به جایگاهی که می‌خواهند برسند. امیدوارم در این مسیر خدا همراهیشان کند. به مناسبت تولید اثر جدید ایرج خواجه امیری با تهیه کننده، ترانه‌سرا و صدابرداران آن گفتگو کرده ایم. ایرج دارای یکی از بهترین صداهاست. فرزانه ی عمیمی نژاد همسر ایرج خواجه امیری است که تهیه کنندگی آخرین اثر او را به عهده داشته است. او درباره تهیه اثر ایرج خواجه امیری با بیان اینکه قدرت صدای همسرش را می‌شناسد به اینا گفت: می‌دانم که ایشان دارای یکی از بهترین صداها در عرصه خوانندگی هستند و به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این کار به نحو مطلوب‌تری همکاری کنیم تا اثری از ایشان به یادگار بماند. او درباره دیگر فعالیت‌های ایرج خواجه امیری و تولیدات جدید او نیز گفت: ما این همکاری را ادامه می‌دهیم و اثر دیگری از ایشان به نام بخوان با من از ساخته‌های آقای خدارحمی در دست تولید داریم که استاد همراه شاگردشان آقای محمد رضا تنها همسرایی و اجرا کردند و به زودی به سمع و نظر همگان می‌رسد. شریف توکلی که ترانه دنیای دو روز را سرود نیز درباره نحوه همکاریش با ایرج خواجه امیری و بهنام خدارحمی بیان کرد: به رسم شناخت، رفاقت و ارادتی که با بهنام جان خدارحمی دارم، ابتدا خلق ملودی توسط ایشان با تمام جزئیات و با وسواس مثال زدنی اتفاق می افتد و سپس ملودی به ترانه سرا سپرده می شود. او تاکید کرد در این دوره یه قحط ملودی و وجود آهنگساز واقعی به شیوه قدمایی و به طور خاص گلهای حضور و وجود جناب خدارحمی و ساخت ملودی های تا این حد محکم و درست غنیمتی بسیار با ارزش است. کار کردن با ایشان سختی های خود را دارد. وی به تمام جوانب ترانه سرایی آگاه است و از کوچکترین جزئیات هم به سادگی عبور نمی کند. او در پاسخ به اینکه منظورش از موسیقی گلهایی چیست بیان کرد: منظورم سبک زیبایی است که بر اساس برنامه گلهای رادیو توسط آهنگسازان بنامی چون اساتید خالقی، تجویدی، یا حقی، خرم، روحانی، ملک، بدیعی، حیدری و دیگران نام آوران این عرصه ثبت شده است. او در ادامه درباره این موضوع که سرایش ترانه بر روی ملودی از قبل ساخته شده چه دشواری هایی دارد گفت: سختی کار من به عنوان ترانه سرا طرح مفاهیم و تصاویر در شعر در قالب ملودی و ریتم پیچیده موسیقی است که باید بگویم این هنر نیز در همان برنامه گلهای رادیو پیشینه‌ای داشته است. این نوع موسیقی به نام پیشگامانی چون اساتید ملک و شعرای بهار، رحیم معیری، ترقی، فکور، نگهبان، معینی کرمانشاهی، نواب صفا و دیگران نام آوران این عرصه مزین است. ثبت آثار برای خواننده‌ای چون ایرج برای نسل‌های جدید کارگاه آموزشی است. رحیم شبخیز یکی از صدبرداران پروژه در ابتدا درباره تفاوت همکاری با خواننده‌ای چون ایرج خواجه امیری در مقایسه با دیگر خوانندگان توضیحاتی داد و گفت: افراد معمولی مثل خوانندگان معمولی که بیشتر برای کسب تجربه می‌آیند، روز به روز باید تجربیاتشان را بیافزایند و با تلاش خودشان تجربه کسب کنند. قاعدتاً اگر آنهایی که تونولایز صدای خوبی دارند به تجربه اندوزی بپردازند، زودتر پیشرفت خواهند کرد. رحیم شبخیز که ضبط سرود انقلابی ایران ایران به عهده او بوده و آهنگسازی فیلم‌هایی چون سفیر، گل‌های داوودی، شب برهنه را به عهده داشته، در ادامه بیان کرد: به نظرم خوانندگان امروزی باید بیشتر حد و حدود خودشان را بدانند. زمانی که آنها به چنین درکی برسند، نمره خوبی دریافت می‌کنند و پیشرفت خواهند کرد، چرا که گذشتگان هم همین طور بودند و بر اساس همین قاعده پیش رفتند. او با اشاره به این که ضبط آثار برای خواننده‌ای چون ایرج خواجه‌امیری مانند کلاس درس و کارگاه آموزشی است گفت: البته زمانی که با چنین هنرمندی کار می‌کنیم توقع و انتظارات بالاتر است. مسلماً باید کار قوی تری ارائه بدهیم و خودمان را به عنوان استودیوی ضبط بهتر نشان دهیم. در نهایت کار باید به بهترین شکل و با بهترین کیفیت ممکن ضبط شود تا توقع استادی چون ایرج را برآورده کرده باشیم. از سوی از استادانی چون آقای خواجه‌امیری هم انتظاری فراتر از دیگران داریم و توقعمان این است که تکنیک‌ها و تحریرها و فنون را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند. موضوع مهم دیگر در چنین همکاری‌هایی است که کار برای همه تیم، چه خود خواننده و عوامل و چه استودیو، جالب و جذاب باشد. شبخیز افسود: در کل میتوانم بگویم خوانندگان حرفه‌ای مثل آقای خواجه‌امیری از نظر تونالایز صدا خیلی میکروفونی ترند. تحریرها و جنس صدای خوانندگانی چون ایشان در ذهن مردم ثبت شده است. زمانی که با چنین هنرمندانی کار میکنیم معمولاً قدرت کار از دیگر آثار ضبط شده با صدای دیگر خوانندگان بالاتر میرود. در چنین مواقعی ما هم تلاش بیشتری میکنیم، در عین این که میدانیم خواننده میتواند به بهترین حالت ممکن اثر را جمع کند. آنچه گفتم تفاوت بین حرفه‌ای این عرصه و غیر حرفه‌ای. این که خواننده حین ضبط نوازندگان را نبیند اساساً موسیقی نیست. مهدی سالک اردستانی، یکی دیگر از صدابرداران این اثر نیز گفت: زمانی که آقای ایرج شروع به خواندن می کند، پایه خیلی از فاکتورها وسط می آید که اولین آنها ارکستر است. ایشان حین خوانندگی همراه ارکستر می خوانند. در این شیوه اعضای ارکستر کنار یکدیگر می نشینند و می نوازند. این رویه پرسپکتیوی را ایجاد می کند که شنونده آن را می فهمد. این روال متاسفانه در موسیقی های امروزی وجود ندارد. در حال حاضر و امروز شرایط به شکل دیگر است. الان آثار اصطلاحاً به صورت مترونومیک ضبط می شوند. در چنین رویه این نوازندگان تک به استودیو می آیند و سازشان را می زنند و قاعدتاً یکدیگر را هم نمی بینند. در ادامه هم خواننده می آید و می خواند. او گفت: این نوکار اساساً موسیقی نیست، به این دلیل که هارمونیکای حاصل از تداخل فرکانس های سازهای مختلف ایجاد نخواهد شد. دوم اینکه نمی شود آن نوانس را که در ارکستر هست به صورت مترونومیک اجرا کرد، که اگر هم شدنی باشد دقیق نخواهد بود. برای آنهایی که در خارج از ایران زندگی می کنند این شیوه صدابرداری عجیب و غریب است و می پرسند این چه مدل صدابرداری است. خوانندگان امروزی شعر را از روی متن می خوانند. او در رابطه با همکاریش با ایرج خواجه‌امیری تئی توضیحات بیشتر بیان کرد. تئی همکاری که داشتیم ایشان با ارکستر تمرین می‌کردند و البته کارهای دیگری هم انجام می‌دادند. به طور مثال حتما باید یک شاعر در استودیو حضور داشت که به شعر را به خواننده تفهیم کند. هرچند سواد ادبی خواننده در حدی بود که متوجه کلام می‌شد و می‌دانست آن را چگونه ادا کند، اما با این حال شاعر در استودیو حاضر بود. همه اینها در حالی است که بسیاری از خوانندگان امروزی از روی نوشته می‌خوانند. این از روی متن خواندن این امکان را از فرد می‌گیرد که حتی به شعر فکر کند. این می‌شود روخوانی. قاعدتاً چنین اثری حسی مبنی بر همراهی در مخاطبان ایجاد نخواهد کرد. و همه این موارد است که در کیفیت کار یک خواننده قدیمی و امروزی ها تفاوت ایجاد می‌کند. بارها دیده‌ام که خواننده اصلاً مفهوم شعر را نفهمیده و آن را خوانده است. اردستانی در ادامه صحبت‌هایش بیان کرد: در زمان آقای ایرج و زنده یاد اکبر گلپایگانی چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد است. متأسفانه در طول زمان به مرور این امکان از تمام موزیسین‌ها و خواننده‌ها گرفته شده است. اینکه امروز نوازندگان در استودیو با هم نمی‌نوازند خودش آسیب است. این صدابردار در پاسخ به این سوال که عدم وجود روال گذشته چقدر در کار موزیسین‌ها اشکال ایجاد می‌کند نیز گفت: قطعاً این روال روی کار نوازندگان نیز تأثیرات منفی خواهد داشت. کمترین آسیب این است که آنها در کنار همکاران دیگرشان نه تمرین می‌کنند و نه می‌نوازند، بی توجه به این نکته مهم که اساس موسیقی تعامل و همکاری‌ها و همراهی‌های گروهی است. در چنین حالتی نوازندگان به اتفاق خواننده به همراه یکدیگر تمرین نخواهند کرد، یعنی اصلاً محل تمرین به شکل استاندارد گذشته اصلاً وجود ندارد. اردستانی در پایان توضیحات خود را این گونه کامل کرد: در گذشته استودیوها بزرگ بودند و این گنجایش را داشتند که تعداد زیادی نوازنده را همراه با خواننده در خود جای دهند. به جز آن چند نوازنده‌ای که دو شیفرهای خوبی محسوب می‌شوند، بقیه به لحاظ مالی تأمین نیستند. لقب و برچسب زدن بر ازنده هنرمندان نیست. بهنام خدارحمی نوازنده و آهنگساز نیز درباره همکاری با ایرج خواجه‌امیری گفت: در ابتدا مایلم به یکی از مهمترین مسائلی که ذهن مرا به خود مشغول ساخت اشاره کنم. استفاده از عناوین و ارقابی که در مورد بعضی هنرمندان متداول گشته است بیان که این موضوع سابقه‌ای در فرهنگ‌های مختلف و حتی سابقه‌ای در تاریخ موسیقی مملکت خودمان داشته باشد. القابی نظیر رستم موسیقی، خسرو آواز، پهلوان آواز، سرو موسیقی و وی افزود ناگفته پیداست که استفاده از این عناوین اگر در یک مراسم و برای نکوداشت هنرمند به کار رود شایسته و قابل احترام است، اما اگر بخواهد عمومیت پیدا کند و دائما مورد استفاده قرار گیرد میتواند از جهات مختلف برای هنر این سرزمین مشکل آفرین و خطرناک باشد. او افزود: اولین و مهمترین این خطرات جایی است که این عنوان محدود کننده است. به عنوان مثال، اگر ما به استاد ایرج لقب پهلوان آواز را می دهیم، ظرافت ها و لطافت های صدای ایرج را نادیده گرفته ایم و در حق استاد ایرج جفا کرده ایم. من شدیداً معتقدم نام ایرج کافی است تا نبوغ، استادی، قدرت و لطافت این خواننده بزرگ را به یاد مخاطب آورد. از یک نگاه دیگر ممکن است این عنوان شخصی را جذب خویش کند و آن شخص نتواند آنچه انتظار می‌کشیده را در شخص مورد نظر بیابد و همین موضوع باعث گسست و جدای مخاطب از موسیقی ایرانی می‌شود. او تاکید کرد: بنده کمترین قویم با این باورم که این برچسب زنی بر ازنده هنرمندان نیست. هنرمند خود معرف خود است و هر شخصی با ارائه احساسات خیش مهر و امضای حالو درونی خود را بر روی اثرش دارد. چقدر زیباتر بود که طعم و مزه زیبای موسیقی را با افزودن ناشیانه ادویه‌های نامربوط به هم نزنیم. بگذاریم موسیقی صدایش به زیبایی در جهان تنین بیاندازد. او در پایان بیان کرد: سال هاست که مفتخرم به همکاری با گنجینه ارزشمند به نام ایرج. هر اثر دستگاهی کلاسیک جدی و آثار دستگاهی پاپ غیر جدی و شوخی است. محمد رضا ممتاز واحد نویسنده و مفسر جستارهای موسیقی نیز گفت: در حوزه موسیقی و در این نوشتار خاصه موسیقی دستگاهی ایران، آثار کلاسیک در مقایسه با آثار مردم پسند پاپیلر در مواجهه و یا مقابله ایگاه مناقشه برانگیز قرار گرفته است. آثار کلاسیک در قید و بنده اصول و قواعدی است که بیشتر فرم را دستمایه خود قرار داده و در انقباضی کمتر قابل به منبسط شدن قرار می گیرد. اما آثار پاپیولار کمتر در بنده این قیود بوده و محتوا محورانه تر در انبساطی کمتر را به منقبض شدن جولان می دهد. او گفت: بایستی اذعان داشت هر گونه روکرده اندیشه‌ای که بخواهد آثار کلاسیک را پیچیده تر از آثار مردم پسند و آثار مردم پسند را دم دستی و نازل تر از آثار کلاسیک تأویل و تفسیر نماید، تفکری اشتباه و 100% متعصبانه و غیرحرفه‌ای است. یا همین اصطلاح باب شده چند ساله اخیر تحت عنوان موسیقی جدی با چه منطق بیانی و تفسیری میتوان آثار کلاسیکال دستگاهی را موسیقی جدی و آثار پاپیولار دستگاهی را غیره آن تلقی کرد؟ واقعاً هر اثر دستگاهی کلاسیک جدی و آثار دستگاهی پاپ غیر جدی و شوخی است. اینجاست که تحقیقات و مطالعات مبانی اندیشه ای هنرهای عامه پسند ما را به نگرشی از منظر هنر مفهومی سوق می‌دهد که منطق بنیادینه آن پاس داشته ی هویت، سنت و اصالت ایرانی، البته منطبق با مختصات زبانی و بیانیه بستر زمانی در هر دوره تاریخی است. ممتاز واحد ادامه داد: نگرش و رویکرد واقع‌بینان این است که در هر دو حوزه موسیقی کلاسیک دستگاهی و موسیقی مردم پسنده دستگاهی حالات واقعی، تصنعی، ساده، پیچیده، پرمحتوا، بی‌محتوا، ایستا، پویا و غیره می‌تواند مصداق داشته باشد. اما برگ برنده در هر دو فرهنگی موسیقایی راهیافتی واقعی و به دور از تصنع ساده و عاری از پیچیدگی محتوامند با سیالیت و پویایی دائما نشونده است. ساختار شکنانه بودن و نبودن در هر دو ساحت نیز نمیتواند دلیلی بر ماندگاری و یا ارجحیت آن یکی بر دیگری محسوب شود. در این میان چگونگی سازندگی، پذیرندگی و برانگیزانندگی نیز حائز اهمیت است که در سایه مفهوم، کانسپت و در ساحت هنرهای مفهومی که چند سطر پیش به آن اشاره شد. آثاری مفهوم ساز، تفهیم پذیر و فهم برانگیز تحمیل به جامعه شود، جامعه‌ای که خواستگاه، آرمانگاه و قصدگاه آثار تمامی فرهنگ‌های موسیقی از عامه تا کلاسیک است. آنگاه در میابم که چرا و چگونه اثری همچون بهار دلکش که در ساختاری قاعده مند و موقعیت ساخته شده پس از بیش از یک قرن از آفرینش آن به عنوان اثری مردم پسند در حوزه موسیقی دستگاهی هنوز هم با اقبال عامه مواجه است. نوعی ساز یا سازبندی دلیلی بر کلاسیک و یا عامه پسند بودن یک اثر نیست، ممتاز واحد تأکید کرد، البته که در این میان بستر زمان هم عاملی تعیین کننده و تاثیرگذار است. پس نوع ساز و یا سازبندی به تنهایی دلیلی بر کلاسیک و یا عامه پسند بودن یک اثر نیست و از حضور یک ویلون و پیانو تا پرکاشن و سینتی سایزر در یک اثر موسیقی، نقش آن اثر در بطن اجتماع است که منتج به پذیرش نهایی آن اثر در جامعه شده و تاثیرگذاری اشا در خاطره جمعی و اذهان عمومی در بر خواهد داشت. وی درباره نحوه آهنگسازی بهنام خدارحمی نیز بیان کرد، ایشان آهنگساز و نوازنده در حوزه آثار کلاسیک پاپیولار در بستر موسیقی دستگاهی ایران در طول این سالها طبع آزمایی‌هایی را در آثارش به منصه ظهور رسانده است. از آثار بی کلامی چون شریفانه به یاد روانشاد فرهنگ شریف و عشق مجنون در یادبود زنده یاد اسدالله ملک تا اثر با کلامی مانند دنیای دروزه با صدای 93 سالگی ایرج که در تمامی این آثار گوشه جامعه مد نظر گرفته شده است. او در موسیقیش که اگر به موسیقی بهنام خدارحمی نیز تعبیر شود پربیراه نیست. در بستر موسیقی دستگاهی ایران و با بهره‌گیری از المان‌ها و افتتاح‌های دیگر انواع موسیقی چون پاپ، ترفیقی و حتی فولکلور، موسیقی یه روز را مورد توجه قرار داده و گوش اجتماع امروز را منظور نظر داشته است. در همین اثر اخیر دنیای دروزه، قطعه کراله ابتدای اثر شنونده را به یاد تمی فولکلور می اندازد که به دلیل قرابت خدارحمی با فرهنگ موسیقی لری بختیاری بی‌منظور نیست. این نویسنده و مفسر جستارهای موسیقی در پایان گفت، به هر حال، بررسی تخصصی هر یک از آثار یاد شده به عهده متخصصان عرصه آهنگسازی است و این نوشتار سعی داشت از ساحته اندیشه‌ای و پژوهشی نگاهی کوتاه بر منطق بنیادین آثار این آهنگساز داشته باشد. برای بهنام خدارحمی که پرتلاش و کوشا در حال خدمت به فرهنگ صوتی ایران است، آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.